بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران، دوستان، همراهان عزیز. خیلی خوش اومدید به یه جلسه دیگه از در واقع یک دوره جدید از دوره آثار سری در آثار علامه جوادی امیری، کتاب خانواده متعادل. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه شما عزیزان رو میبینم، اسماتون رو اونجا میبینم تو کلاس آنلاین و واقعا خدا رو شاکرم که این توفیق رو بنده داد که این دوره هم در خدمتتون باشم. انشاءالله که بتونین در کنار هم دیگه یک دوره پر انرژی و پر از معرفت رو داشته باشیم با امید خدا. مباحثی که تو این دوره، در واقع دوره جدید خانواده متعادل داریم، خب مباحثی هست که برای اکثر افراد یک مقدار شاید گیج کننده باشه، شاید خیلی شبهه توش داشته باشن، شاید خیلی سوالای مختلفی پیش بیاد، مخصوصا برای خانم ها. ما به خاطر همین سعی کردیم که تعداد جلسات بیشتری رو به این بحث بپردازیم و حتی تو خود پوستر هم قید کردیم که سعی می‌کنیم به تمام سوالاتی که تو این زمینه وجود داره پاسخ بدیم. این رو وظیفه خودمون میدونیم که سوالات شما رو در این زمینه در حد توان پاسخ بدیم. بحثی که این ترم بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم بحث تعدد زوجات از چند همسری که میخوام در مورد این که اصلا چرا این وجود داره، آیا قبلا هم در امت‌های دیگه، در بین ملت‌های دیگه این چند همسری وجود داشته، اگه وجود داشته چرا وجود داشته، تا چه حدی وجود داشته، اسلام اومده چی کار کرده، چه وظیفه انجام داده، اصلا چرا این قانون رو گذاشته، اصلا قانونه، قانون نیست، تا چه حدش قانونه، کجا گفته شده، تو قرآن اومده، تو روایت اومده، همه اینها رو میخوام بررسی کنیم. میخوام بپردازیم به این که چرا بحث تعدد زوجات، آیا وقتی بحث تعدد زوجات میشه بحث عاطفه زن هم در نظر گرفته شده، آیا این مورد در نظر گرفته شده که زن یک سری عواطفی داره که ممکنه با این بحث تعدد زیر سوال بره، نمیدونم به حال ناراحتی های پیش بیاد، نظام خانواده ای اصلا بپاشه، آیا اسلام به این مورد توجه کرده، آیا به این نظر داشته. خواهیم موارد بررسی بکنیم، به سوالاتمون در این زمینه پاسخ بدیم. خیلی خوبه که انشاءالله سعی بکنیم که این همراهیه رو داشته باشیم. یکی از یک مسئله که یک مقدار حالا شاید باید بهش بیشتر توجه بکنیم که یک حالت پیشگیری داشته باشه، این که دوستانی که توی مباحث شرکت میکنن سعی کنند که تا آخر اون مبحث رو دنبال بکنن حداقل. علت این صحبت هم اینه که ما یک وقتی یک موضوع رو مطرح میکنیم، خب توی جلسات اول به یک بعدی از قضیه میپردازیم، به یک بعدی از قضیه در واقع به یک نگاهی وراندازانه یعنی اون رو بررسی میکنیم، براندازش میکنیم، بالا و پایینش میکنیم. خب هنوز به نتیجه نرسیدیم. مثلا دوستان ممکنه دو سه جلسه با ما همراه باشن تا اینجا قضیه خوب پیش بیان، اما اون نتیجه گیری هستی که ممکن توی جلسه مثلا سوم، چهارم، پنجم ارائه بدیم اونجا حضور ندارن. یعنی ممکنه که ما با یک سری تحلیل هایی به یک نتایجی برسیم که اون نتایج رو توی جلسات مثلا از سوم به بعد بگیم و بهش برسیم و مثلا اون فرق توی جلسه اول و دوم مثلا به این نتیجه برسه که خب نه مثلا من با این نظر موافق نیستم یا مثلا این نظر اشتباهی هست. خب شما ادامه بدید با ما، بیاین انتقادتون هم داشته باشیم، بعد به نتیجه که رسیدیم اون موقع مثلا اظهار نظر داشته باشید یا مثلا تصمیم بگیرید که ادامه بدید یا نه. این نکته اول. یه چند تا نکته دیگه هم باید عرض کنم خدمتتون در مورد بحث کلن مباحثی که مطرح میشه، مثلا بحثای حالا ازدواج موقت، تعدد زوجات که یک میگم یک سری خیلی شبهه روش دارن، سوال در موردش دارن. چند تا نکته رو لازم میدونم که قبل از شروع بحثم بگم. اول اینکه ما خانم ها و زنان باید تو این قضیه های این چنینی چند تا نکته رو در نظر داشته باشیم، همچنین که مردان باید چند تا نکته رو در نظر داشته باشیم. ببینید، بحث تعدد زوجات یا مثلا ازدواج موقت که ما حالا یک مقداری نظر علامه رو سعی کردیم تو دوره قبل در این مورد بحث و بررسی بگذاریم، زنان ما توی این بحث به خاطر در واقع نظریه ها، عواطف، احساسات، بینش هایی که دارن یک مقدار این موضوع رو بیشتر به همون بُعد عاطفی خودشون سوق میدن و یک نگاه و قضاوت عاطفی میکنن این موضوع رو، در صورتی که ما وقتی با دقت به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم این موضوع میتونه بُعد عقلانی هم داشته باشه. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم قبل از اینکه ما وارد موضوع بشیم، ببینید، ما میخوام یک موضوعی مطرح کنیم به اسم تعدد زوجات. من زن ممکنه عاطفه جریحه دار بشه، ممکنه عاطفه من این موضوع رو نپذیره، ممکنه من توی جامعه زندگی بکنم که افرادی دارم که از این موضوع سوء استفاده میکنن. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم سعی بکنیم این آسیب ها، این دیدهای منفی رو برای چند روز بذاریم کنار، برای چند هفته بذاریم کنار. ببینید، ما نمیخوایم بگیم که توی جامعه امروز ما فعلی ما چی میگذره، ما میخوایم نظر علامه جوادی آمونی رو که طبق ایشون طبق آیات قرآن و روایات در رابطه نظر دادن، میخوام نظر ایشون رو بررسی کنیم. این چیزی که من دارم توی کلاس مطرح میکنم نظر من مدرس نیست، چه نظر من متفاوت باشه، مثلا من دارم نظر علامه جوادی آملی رو در این رابطه مطرح میکنم، میخوام بشینیم کنار هم دیگه این نظر رو واکاوی کنیم، بررسی بکنیم، تئوری میخوام ببینیم این نظریه چیه، جدای از اینکه جامعه با این مثلا حکم چی کار کرده، آیا سوء استفاده های شده نشده، آیا مثلا زنانی رنجیده خاطر شدن از این موضوع نشدن. ما کاری فعلا به اونها نداریم، فعلا تو این قسمت نمیخوایم ورود پیدا بکنیم، فقط و فقط میخوایم ببینیم که بحث تعدد زوجات یعنی چی. مثل این که مثلا شما فرض بکنید یک چاقو یا کارد یک ابزار دیگه، درسته، یک وسیله است. خب حالا این ابزار و وسیله استفاده های مختلف ازش میشه، درسته، مثلا من با این چاقو میتونم پوست میوه رو بگیرم، میتونم خب مثلا پوست بادمجون رو بگیرم تو غذا استفاده بکنم، خیلی کارا باش میتونم، اصلا اگه چاقو تو آشپزخونه نباشه کار یک کسی که تو آشپزخونه داره کار میکنه، کار کدبانو واقعا زمین میمونه، نمیتونه کارشو درست ادامه بده. خب پس این چاقو خیلی مورد استفاده داره، مورد استفاده خوب، اما خب قطعا اینکه کسایی هستن که بد استفاده میکنن، مثلا ممکنه با این چاقو به یک کسی جراحت وارد بکنه، یک کسی رو زخمی بکنه، شکم یک کسی رو پاره بکنه. خب ما الان نمیخوایم در مورد اون قسمتی که دارن بد استفاده میکنن صحبت بکنیم، حتی نمیخوایم بگیم که مثلا این مورد استفاده خوب داره، ما خب چاقو رو معرفی بکنیم، ما میخوایم بگیم چاقو چیه، چه وسیله‌ایه، چه کاربردهایی داره، چه ضرری داره، چه آسیبایی داره، چرا چاقو دادن دست ما، چرا گفتن تعدد زوجات، تعدد زوجات چیه، چی کار است، چرا این قانون اومده، ما چجوری، ما زنها چجوری باید بهش نگاه کنیم، آقایون چجوری باید بهش نگاه کنن. میخوام بررسیش بکنیم با هم دیگه، کنار هم دیگه بشینیم این موضوع رو بررسی بکنیم، درسته. پس این موضوع اول که ما در واقع توی این شناسوندن باید در واقع شناختن بحث تعدد زوجات باید به موضوع دقت بکنیم که ما میخوایم یه بحث تئوری داشته باشیم، یه بحث نظری داشته باشیم، یه کاری، یک بحثی که توی جامعه چه استفاده از این موضوع میشه فعلا نداریم. خب این به کنار. موضوع دوم این که آیا جامعه فعلی ما پذیرش این موضوع رو داره، اینم یک موضوع دیگه ایه که باز ما بهش نمیخوایم فعلا بپردازیم، یعنی ما کاری نداریم که جامعه فعلا این موضوع رو میپذیره نمیپذیره، ما میخوایم اون موضوع رو شرح بدیم. خب پس این هم نکته بعدی. نکته خیلی مهم اینه که آقایون و خانم ها باید سعی بکنند که آقایون اون نگاه نفسانیشون رو تعدیل بکنن، چون ببینید بس تحت زوجات ممکنه مورد اقبال خیلی از آقایون باشه، اما ما اینجا صحبت میکنیم، بس میکنیم، میگیم این یک بس نیست که اون چیزی که من دلم میخواد انجام بشه، یعنی بس نفسانی نیست که چون من نفسم خودم اینو دوست داره مثلا برم این کار انجام بدم، نه. پس در مورد آقایون اینجوریه که آقایون باید سعی بکنن این بعد نفسانیشون رو کنترل بکنن، حتی تو زمینه شناخت این موضوع، یعنی اینجوری نباشه که چون این موضوع رو دوست دارن پیش‌فرض ذهنشون باشه خب پس این موضوع درسته، مثلا اگه ما هست 100 تا اما اگر بیاریم بگن نه نه مثلا قطعاً همینجوری باید به شک باشه، نه این چیزی که شما میگین نیست، نه اینجوری درسته. ببینید بعد نفسانی خانما هم باید بعد عاطفیشون رو کنترل بکنن، نه ما آسیب میبینیم نه مثلا فلان میشه، باید به این قضیه به دید عقلانی نگاه کرد، این خیلی مهمه. یعنی ما اگه سعی بکنم از همین الان این موضوع رو برای خودمون جا بندازیم، من میخوام به موضوع تعدد زوجات به بعد عقلانی نگاه بکنم، به جنبه عقلانی نگاه بکنم، نه جنبه عاطفی. فعلا بعد صرف عاطفی رو بذاریم کنار، به این موضوع چیکار بکنیم؟ به بعد عقلانی نگاه. این موردی که نه آخرین نکته که میخوام عرض کنم خدمتتون قبل از ورود به بحث اینه که ما باید دقت داشته باشیم که همه قوانین اسلام رو در کنار همدیگه ببینیم. ما بس زن درونی جلال و جمال رو مطرح کردیم، اونجا مفصل نمونه صحبت کردیم که چقدر اسلام به زن ارزش داده، چقدر اون رو متعالی کرده، نگاه جامعه، افراد جامعه به زن رو واقعا تعالی بخشیده، و دمونی صحبت کردیم که بس ناقص العقل بودن زنان رو مطرح کردیم، گفتیم واقعا اینجوری نیست، اسلام هم چه چیزی نمیگه و زنان اصلا ناقص العقل نیستن، اگه یک نقصانی هم، یعنی ذاتاً ناقص العقل نیستن، اگه نقصانی هم هست خب در مردان هم هست، در مردان هم به نوعی نقصان بروز پیدا میکنه. ما در اینجوری صحبت کردیم که زنان چه سرمایه عاطفی مهم میدارن، یعنی این دیدگاه اسلام هست که زنان از نظر عاطفی یک سلاح خیلی محکم دارن به اسم عاطفه، احساسات، انعطاف پذیری، نصیحت پذیری، که این سلاح محکم، این آه، این عشق میتونه توی بحثای عرفانی و نزدیک شدن به خداوند، سلوک به خداوند میتونه چقدر بهشون کمک بکنه، یعنی ابزار خیلی مهم که خداوند به زن داده به صورت امانت برای اینکه رشد پیدا بکنه. خب حالا من بیام تمام این صحبت ها رو کنار بذارم، فقط بیام این مبحث رو بررسی بکنم، فقط این مبحث ازدواج موقت، مبحث ارث، مبحث نمیدونم دیه، همه اونها رو بذارم کنار، به قول علامه جوادی آملی با دید، با عینک غربی، با عینک نگاه غربی در واقع بیام به این موضوع نگاه بکنم. مثلا اون بحث کار بود که توی کتاب زندر نجل و جمال مفصل نمونه صحبت کردیم، گفتیم که یه عده میان به این مبحث با نگاه غربی و به دور از سایر قوانین نگاه میکنن، میگن زن باید کار بکنه، اسلام مثلا زن کار کردن رو برای زن واجب نمیدونه، لازم نمیدونه، پس مثلا قوانین اسلام غلطه. شما باید نگاه هست، ما مسلمونیم، نگاه همون باید نگاه اسلامی باشه، یعنی نه نگاه غربی. تو این قضیه هم همین شکله، یعنی اصلا باید دقت داشته باشیم که یک، قوانین اسلام رو در کنار همدیگه ببینیم. ما اون حقایقی که توی کتاب زندرین جلال جمال گفتیم که زن و مرد هر دو صاحب کمالن، هر دو کمالاتی دارند، چرا؟ چون روح صاحب کماله و انسان روح واحد داره، یعنی زن و مرد یک روح دارن، اینجوری نیست که روحی که در مرد وجود داره متفاوت از روحی که در زنه، پس کمالاتی که به روح انتساب پیدا میکنه یکیه، یعنی اگه زن مثلا میتونه صبور باشه مرد هم میتونه صبور باشه، اگه مثلا زن میتونه غیور باشه مرد هم میتونه غیور باشه. خب حالا اینها به تناسب اون زن بودن یا مرد بودن که برمیگرده به جسمشون، یعنی بعد پایین تری که برمیگرده به جسمشون، ممکنه یک سری تفاوتهایی داشته باشه، اما توی اصل داشتن اون کمال شک و شبهه‌ای نداریم، یعنی زن هم میتونه عالم باشه، میتونه عاقل باشه و سایر صفات و کمالات رو میتونه داشته باشه. پس این نکته اول که خیلی خیلی نکته مهمیه. نکته دوم این که ما بیایم پس اول جایگاه زن رو از نظر اسلام بشناسیم قبل از اینکه ورود بکنیم به این مباحث. دوم این که حکم شرعی سایر موارد رو هم بدونیم. ما در کنار این تعدد زوجه اگه نفقه، مهریه، مباحث دیگر رو ندونیم، خب این بحث تعدد زوجات ممکنه یک مقداری برامون حل نشدنی بشه در واقع. خب پس این خیلی مهمه که ما اون قوانین اسلام به صورت این منشور تصور بکنیم، یعنی در کنار هم دیگه هستن مثل قطعات پازل، در کنار دیگه هم هستن که شکل میگیرن، یک معنا و یک مفهوم رو میتونن به ما انتقال بدن و کاربردی باشن، در غیر این صورت کاربردی نیستن. این نکته هایی بود که قبل از ورود به بحث تعدد زوجات لازم بود که بیان بشه. خب حالا بریم سراغ خود موضوع و سعی بکنیم موضوع رو واکاوی بکنیم. اما اینکه از کجا شروع کنیم؟ ببینید، من میخوام در مورد امروز چند تا مسئله صحبت بکنم و دوست دارم شما هم این مسائل رو در ذهن خودتون بررسی بکنید که ببینید آیا واقعا این مسائل رو قبول دارید. یک سری مقدمه چینی کنیم، چند تا مقدمه رو بیان کنیم، ببینیم واقعا اینها از نظر ما درسته. مورد اول این که ما یک نیروی در وجودمون داریم ما انسان ها به نام نیروی شهوت. نیروی شهوت به این معنا هست که ما انسان ها یک چیزهایی رو میخواییم و باید داشته باشیم، باید دوستشون داشته باشیم. خب حالا این دوست داشتنه، این خواستنه چجوری شکل میگیره؟ با اینکه یک نیروی در وجود انسان هست به نام نیروی شهوت که این چیزهایی که انسان لازم داره برای بقا و حیاتش برای انسان فراهم میکنه، مثلا غذا خوردن. خب انسان شهوت غذا خوردن داره، یعنی تمایل داره به این کار، تمایل داره که غذا بخوره، برای بقایش هم لازمه. خب اگه غذا نخوره زنده نمیمونه. خب این در خانم ها هست، در آقایون هم هست. پس شهوت یک معنی عام و گسترده هست و فقط به معنی شهوت جنسی نیست. شهوت یعنی اون چیزی که انسان به اون تمایل داره و برای بقایش لازمه که اون رو داشته باشه و به سمت اون میل پیدا میکنه. خب حالا این حد اعتدال داره، یا مثلا ممکنه بود منفی پیدا بکنه، مثلا انسان بیش از حد به سمت مثلا ثروت بره، به سمت خوراک بره، به سمت مقام بره، به سمت مسائل جنسی بره. خب بس شهوت حل شد. الان ما یه موضوعی داریم به نام شهوت جنسی. خب اینم در خانم ها هست، در آقایون هم هست و هیچ کس ممکن این قضیه نیست. اما یه سوال، آیا شهوت جنسی در مردان به اندازه اون چیزی هست که در زنان وجود داره؟ ببینید، ابتدای صحبتم عرض کردم ما نمیخوایم مصداقی صحبت کنیم، نمیخوایم بریم به جامعه ورود پیدا بکنیم، ما داریم مسائل رو از لحاظ تئوری فعلا بررسی میکنیم. آیا شهوت جنسی در زنان به اندازه مردان هست؟ آیا خداوند این مقدار شهوت رو هم در مردان هم در زنان به یک اندازه قرار داده؟ خب اینو ما باید بررسی بکنیم و ببینیم که آیا تفاوتی وجود داره یا نه. ما توی کتاب زن درانی جلال جمال یه اشاره هایی به این موضوع داشتیم. ما گفتیم که زن و مرد هر دو صاحب کمالات هستند و میتونن کمالات رو تصاحب کنند، اما نقش و جایگاهشون متفاوته. یک بخشی از این موضوعی که چرا شهوت در زنان کمتره برمیگرده به اینکه جایگاه و نقش زن متفاوت از جایگاه و نقش مرد هست. شهوت کجا شکل میگیره، کجا بروز پیدا میکنه، کجا باید بروز پیدا کنه؟ توی خانواده. نقش زن در خانواده چیه؟ نقش مرد در خانواده چیه؟ حالا این نقش ها که متفاوت میشه، میزان نیاز جنسی هم متفاوت میشه. یعنی یکی از مسائلی که به ما نشون میده که این میزان شهوت نباید یکسان باشه، همین نقش و جایگاهیه که زن و مرد هر کدوم توی خانواده دارن بازی میکنن. زنی که اون بوده هم در شکلگیری خانواده، که ما تو کتاب خانواده متعدد در مورد موضوع صحبت کردیم، میتونید به صورت ها رجوع کنید، هم در مورد تشکیل خانواده که اصل در تشکیل خانواده مرده. خب حالا این مردی که میخواد خانواده تشکیل بده، بر چه اساس این خانواده رو میخواد تشکیل بده؟ هم بر اساس اون خانواده که شکل گرفته، زنی که محور آرامش در خانواده، زنی که جنبه تربیتی بر عهده‌اش است. خب بر عهده مرد هم هست این جنبه، اما خب زن ارتباط بیشتری با این موضوع پیدا میکنه. خب این زن جنبه شهوانی نیاز کمتره در زن هست، اما در مرد بیشتره. خب این یک بُعد بود، میشه از ابعاد دیگه هم این موضوع رو بررسی کرد که چرا این جنبه شهوانی در مرد کمتر، در زن کمتر هست. خب این یک حقیقتیه. حالا اگه شما نظری دیگه در رابطه داری، این کاربرانی که حضور دارن توی کلاس، میتونم در رابطه نظرشون رو بگم. دومین موردی که باید در موردش صحبت بکنیم اینه که این میزان از شهوت، همه ما این رو قبول داریم که باید در راه درست خودش استفاده بشه، باید بهش توجه بشه، این رو هم باید بررسی بکنیم. مورد بعدی که تعداد مرگ و میر در مردان، ببینید حالا شاید شما بعضن متوجه ارتباط این مباحث با اون موضوع بحث تعداد زوجات نشید، اما ما اینها رو میخوایم بگیم ببینیم اصلا ما در مورد مقدمات پذیرش داریم یا نداریم. اگه پذیرش داریم که میتونیم ورود پیدا کنیم به بحث، اگه نه که واقعا باید بشینیم ساعتها در مورد مقدمات صحبت بکنیم. زنان کلن کمتر از مردان قربانی میشن. مردان به خاطر این که حضور اجتماعی بیشتری دارن، به خاطر این که توی جنگ ها شرکت میکنند، حالا چه بود مثبتش چه بود منفیش، بیشتر در معرض مرگ و میر قرار میگیرن تا زنان. این هم یه مورد دیگه. مورد بعد این که آمادگی مرد برای تولید مثل سالها بعد از اینکه زنی آمادگی رو از دست میده وجود داره. حالا اگه شما از لحاظ علمی، از لحاظ های دیگه به این نتیجه دیگه رسیدید، پس ما اینو با ما در میون بذارید. واقعا این رو قبول داریم که مردان آمادگی دارن برای تولید مثل، اما زنان تا یک جای آمادگی دارن و ممکنه آمادگی خودشون رو از دست بدن. ببین ما کاری به استثناء و فلان نداریم، از ذهنتون سمت استثناءها نره. ما داریم کلیت رو بررسی میکنیم. سیستم فیزیولوژی که زن اینجوری تعبیه شده که تا یک سنی آمادگی تولید مثل داره، و سیستم فیزیولوژیک مرد جوری طراحی شده که تا سالها بعدش این تولید مثل درش وجود داره. مورد چهارم که از همه موارد دیگه مهمتره اینه که یک زن رشد فکری، بلوغ جنسی و آمادگی و صلاحیت برای ازدواج در یک دختر خیلی زودتر از پسر ایجاد میشه. این نکته خیلی مهمیه. ما وقتی که به این موضوع نگاه میکنیم که زنان و دختران ما خیلی زودتر به بلوغ فکری میرسن، رشد فکری پیدا میکنن. شما مثلا یک نوجوان پسر رو در کنار یک نوجوان دختر بذاری، میبینی که اصلا دختر توی یه حال و هوای دیگه است از لحاظ فکری، پسر توی یه حال و هوای دیگه است و واقعا دختره خیلی بیشتر رشد کرده از لحاظ فکری. ببینید باز هم میگم کاری به استثناها نداریم، ما کلیت موضوع رو داریم بررسی میکنیم. بلوغ جنسی هم که قطعا در دختران زودتر رخ میده، یعنی زودتر دختران آماده میشن برای این موضوع. و برای ازدواج هم که خب بخاطر هم بحث بلوغ فکری و بلوغ جنسی که در دختران ایجاد میشه، دختران زودتر آمادگی پیدا میکنن برای ازدواج. ببینید اینکه خداوند زن رو زودتر به سن تکلیف میرسونه، یعنی الان پسرها تو سن 15 سالگی به سن تکلیف میرسن، اما دخترها تو سن 9 سالگی، یعنی 6 سال زودتر دختران به سن بلوغ میرسن، درسته؟ به سن ببخشید تکلیف میرسن 6 سال زودتر. 6 سال زودتر خداوند به اصطلاح سویچ وجود دختران رو میده دست خودشون. خیلی تعبیر زیباییه، تعبیر آیت الله حائری است در مورد سن تکلیف، که ایشون میگن مثل اینه که یک کسی مثلا بخواد سوار یه ماشین بشه، خب بعد مثلا اینقدر رشد پیدا کرده، اینقدر بلده، اینقدر قوانین راهنمای رانندگی رو بلده، با ماشین آشناست، با اجزای ماشین آشناست، با اجزایی که مثلا باش رانندگی میکنه، دنده و فرمون و ترمز و با این آشناست، بعد وارده که سویچ رو مثلا پدر مادر میدن دست این فرزند و میگن بیا تو رانندگی کن. ببین چقدر باید به کمال رسیده باشه، چقدر باید عزیز باشه که این سویچ بهش بدن. حالا هر کدوم از ما یک ماشین داریم، ماشین وجودی ماست که خداوند تو سن 9 سالگی این سویچ رو داد به ما، بفرمایید خودت رانندگی کن. خیلی مهمه ها، خودت ماشین وجودی تو هدایت کن، به کدوم سمت و سو میخوای بری. تو الان اینقدر بزرگ شدی که من میتونم این سویش رو بدم دست خودت به یک خانم، اما به یک آقا 6 سال بعد تو 15 سالگی بهش میگه یا اینم کلید وجود تو، اینم خودت، برون خودت، برو به هر سمت و سویی که میخوای خودت تصمیم بگیر. هیچ وقت تکلیف رو و سن تکلیف رو اینجوری برای ما شرح ندادن که و واقعا وقتی شاید دقت بکنیم، بررسی بکنیم، واقعا هم همینه ها، یعنی آدم حس میکنه که بهش مسئولیت دادن، یا تو خودت از اون به بعد دیگه ماشین وجودت رو برون. این مسئولیتی که احساس میکنه اصلا بزرگ شده که این مسئولیتی، یعنی ما شاید نتونستیم نه خودمون این حس رو داشته باشیم، نه مثلا به حالا فرزندمون، اطرافیانمون که به سن تکلیف میرسن این حس رو منتقل بکنیم که تو الان تو همچی شرایطی هستی، و نه حتی تونستیم شاید مقدماتش رو فراهم بکنیم. یک فرزندی که میخواد پشت ماشین بشینه چقدر باید آشنا باشه؟ آیا فرزند من، دختر من تو سن 9 سالگی آیا آشنا هست با ساختمان وجود خودش که اینقدر ساختمان وجودش رو بشناسه، اینقدر بنای این ماشین وجودش رو بشناسه که بتونه رانندگی بکنه، که بتونه خوب از عهده خودش بر بیاد؟ اصلا ما خیلی تو این باقا نیستیم، یعنی اصلا نمیدونیم این انسانیته چی هست که حالا به همون هدیه داده شده و این سویچ هم به همون میدن که تو از این به بعد باید بری به سمت انسان شدن، باید انسان باشی، انسان بمانی، نه باید بری به سمت حیوانیت. نه متاسفانه خودمون این قضایا رو اینجوری درک کردیم، نتونستیم به بچه هامون انتقال بدیم، ولی خوبه میشه کار کرد، یعنی هنوز هم دیر نشده که این نگاه رو در درون خودمون زنده کنیم، به همین موضوع فکر بکنیم، به این تعبیر زیبای آیت الله حائری دقت بکنیم و بررسیش بکنیم که این ماشین وجودی کجا میخواد بره، که سویچش رو به ما دادن به کدام سمت و سو باید بره. آیا ما به اون سمت و سویی که باید میرفته این ماشین وجودی رو بردیم؟ آیا اونجوری که خدا میخواسته تونستیم هدایتش بکنیم؟ اصلا سوار ماشینه شدیم تا حالا؟ این خیلی نکته مهمه. شاید سویچش رو به همون دادن اما مثلا تا حالا سوارش نشدیم ببینیم اصلا میتونیم سوارشیم. شاید ترسیدیم، شاید همش کناره گرفتیم از اینکه کجا باید بریم، به کدوم سمت سو باید بریم. پس خیلی نکته مهمیه. بعد واقعا نمیدونم اصلا این باغا کجاست که بخوایم بریم توی اون باغ. ولی خب واقعا میشه احیا کرد، یعنی هنوز دیر نشده که ما هدف از در واقع آفرینشمون این بوده که اصلا توی باغا بیان توی باغا اینجوری زندگی بکنیم. و با این تعبیرها شاید تلنگری باشه برای ما که زندگیمون جهت پیدا بکنه، سمت و سو پیدا بکنه. همین بحثی که ما داریم میگیم توی خانواده متعادل، تعداد زوجات، نمیدونم بحث مهریه، نفقه، همش برای که ما بیایم تو همین باقا و نگاهمون عوض بشه. یکی از دلایلی که حالا من خودم برام خیلی مهم بود که این مباحث رو مطرح بکنم همینه که گاهی وقتا یه سری موانع برای ما وجود داره، یه سری سوء زنهایی. بسید اینقدر مستقیم میگم اما واقعا هست. بعضی موقع یک سری سوء زنهایی نسبت به خداوند پیدا میکنیم سر همین مسائل زنانه. یعنی مثلا تو نتونستی این موضوع رو بعد از چند سال برای خودت هضمش بکنی و گوشه دل ته ته اعماق دل ته ته اعماق ذهنت این قضیه وجود داره که نکنه اشتباهی وجود داره، چرا خدا اینو گفته، چی شده که این مسئله رو مطرح کرده، من نمیتونم قبولش بکنم. خب میذاریش کنار، اما فقط گذاشتش کنار، فقط یه ذره پنهانش کردی اما حلش نکردی. و بعد از سالها مثلا دوباره یه موضوع دیگه مشابه پیش میاد، دوباره سالها میاد رو اما دوباره بهش جواب نمیدی. یعنی دائما ولی هنوز اون سوء ظنه هست و این سوء ظنه یک روزی خودش رو نمایان میکنه. حالا میتونه این روز قیامت باشه، میتونه تو دنیا اتفاق بیفته و ممکنه تو رو به چالش بکشه، ممکنه تو رو اذیت بکنه. چون حلش نکردیم، چون بهش وقت نذاشتیم، چون تلاش نکردیم حلش بکنیم، چون همش به بود عاطفی به قضیه نگاه کردیم. همون مسئله که اول کلاسمون مطرح کردم، همش عاطفه رو گذاشتیم. زن آسیب می‌بینه، زن فلان میشه، همش خودمون رو دیدیم، جامعه رو ندیدیم، به بود عقلانی قضیه توجه نکردیم. خب همه اینو باعث میشه که قضیه حل نشه برامون. خب خیلی بده. ببینید یک دستور دینی، من میگم بررسی میکنیم، اصلا ما اومدیم دور هم دیگه که بررسی بکنیم در مورد اینکه آیا هست نیست، درسته غلطه، چی کار باید بکنیم با این قضیه، همه اینها رو میخوایم بشینیم کنار هم دیگه واکاوی کنیم، بررسی بکنیم کم کم. اما تو این که شک نداریم که این یک دستور قرآنی هست، تو این شک نداریم که خداوند اینو گفته. خب چرا سوء زن داریم؟ چون برامون حل نشده، چون برامون توضیح داده نشده، چون برامون تبیین نشده، چون خودمون وقت نداشتیم بریم دنبالش. خب بیایم حلش بکنیم یک بار برای همیشه. این قضایا رو ارث و دیه و نمیدونم تعدد زوجات و اینا رو برای خودمون حلش بکنیم. نمیخوام بگم که بریم به سمت سو، بحث من عرض کردم بحث عمل بحث کاملا جداست. ما تئوری میخوایم بحث بررسی بکنیم، این تئوری حلش بکنیم، تئوری ببینیم این مبحث چی داره میگه. اگه جای واقعا احساس میکنیم مخالفه، ببینیم بیشتر میریم بیشتر تحقیق میکنیم، سوال میپرسیم، حلش میکنیم این قضیه رو. خب چرا؟ چون نمیخوام سوء ظن باشه، نمیخوایم سوء ظن باشه نسبت ما. بله اگه مثلا من احساس میکنم که این قضیه اشتباهیه، سوالام رو سعی میکنم کسایی که پاسخ دادم برم دنبالشون بررسی بکنم، خب ببینم که به نتیجه نمیرسم. خب اینجا دیگه باید سعی بکنم، به خاطر سرعت اینترنتتون هست که سبقت رو وصل میشه، میتونیدم یک بار از این قسمت خارج بشید دوباره ورود پیدا کنید، احتمالا حل بشه. بله پس میریم قضیه رو انشاءالله در این مورد بررسی میکنیم و حلش میکنیم. خب گفتن که ما چند ساله که این سویچر گم کردیم، انشاءالله که واقعا اینجوری نباشه، یعنی این خیلی وحشتناک میشه که واقعا ما این سویچه رو گم کرده باشیم و سوار و ماشین وجودمون نباشیم و خودش همین جوری بقولم حالا بره همونطور برای خودش حرکت بکنه، هر سمت سویی که دوست داشت حرکت بکنه و بره، ما کنترلی در موردش نداشته باشیم. انشالله که اینجوری نباشه. پس ما چند تا مورد رو گفتیم. یکی این که رشد فکری و بلوغ جنسی و آمادگی صلاحیت برای ازدواج در دختران خیلی زودتر از آقایون ایجاد میشه، یعنی دختران تعدادشون و سالهای بیشتری از عمرشون رو آماده هستن برای ازدواج، سالهای زودتری در واقع میشه گفت سالهای زودتری آماده هستن برای ازدواج تا آقایون. این یه مورد. مورد بعد این که گفتیم مرد آمادگی بیشتری برای تولید مثل داره تا زن، یعنی طول سال زندگی یک آقا رو که بررسی میکنیم آمادگیش برای تولید مثل بیشتر از یک مرد رو که بررسی میکنیم بیشتر از یک زن هست، طول در واقع آمادگیش برای تولید مثل. مورد بعدی گفتیم تو حوادث و جنگ ها تعداد بیشتری از مردان کشته میشن تا زنان، یعنی وقتی یک زن کشته میشه درسته خیلی همه حساس میشن با کنش نشون میدن که درست هم هست، اما کلن تعداد بیشتری از مردان تو این زمینه کشته میشن. مورد بعدی که نیروی شهوت جنسی تو آقایون بیشتر از خانم ها هست و این یه چیزی هست که نمیشه منکر اون شد. گفتیم در هر دو وجود داره اما در آقایون بیشتر از خانم ها وجود داره. یک مورد دیگه ای که وجود داره تو کیفم. یه مورد دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم که من همین تا مورد دیگه رو بگم و انشالله بحث کامل برسیم بهش انشالله هفته آینده، این که اسلام از ما خواسته که به بُعد عقلانی به مسائل مختلف نگاه بکنیم و بنیان زندگی، بنیان جامعه اسلامی رو بر عقل گذاشته. این خیلی مهمه، یعنی ما باید علاوه بر دید عقلانی که داریم باید بدونیم که اسلام دستوراتش عقلانیه، یعنی عقلانی و کلی نگر. یعنی ببینید به فرد گاهی وقتها توجه نمی کنه، به جامعه نگاه می کنه. یعنی مثلا ممکنه یک چیزی، این خیلی نکته مهمیه ها، ممکنه یک حکمی به نفع یک فرد نباشه، به نفع دوتا فرد نباشه، اما به نفع جامعه باشه. یعنی چیزی که از اون چیزی که از اون حکم سود میبره کل جامعه است. کل جامعه وقتی این حکم رو رعایت بکنه راضیه، شادابه، با نشاط، آگاهه. اما ممکن چند نفر به این حکم ناراضی باشن، چند نفر حتی ممکنه مثلا از اشتباه انجام دادن اون حکم آسیب ببینن، اما جامعه به یه سکونی میرسه، جامعه به یک آرامشی میرسه، جامعه به سمت فسق و فجور و در واقع گناه نمیره. شما باشید کدوم رو انتخاب میکنید؟ ما که الان انسان هستیم، ببینید ما الان با دید انسانی خودمون حتی به این قضیه که نگاه میکنیم میگیم خب یک جامعه نفع میبره، اما ممکنه چند تا انسان خاطر که خودشون اشتباه کردن، مثلا همین بحث چاقو رو که خدمتتون عرض کردم، ببینید مثلا ما میگیم بیاین بشین فکر کنیم، فرض کنیم ما الان چند تا متفکریم، چند تا کارشناسیم، چند تا متخصصیم، میخوام راجع به این موضوع فکر کنیم. اون موضوع چیه؟ فکر کنیم تو جامعه چاقو وجود نداره، کارت نیست، خب مردم مثلا میان از دست استفاده میکنن. من و شما متفکرایی هستیم که این اختراع رو کردیم، یعنی چاقو ایجاد کردیم، چاقو اختراع کردیم، یک ابزار تیز که میشه باهاش خیلی چیزها رو برید، خیلی کارها رو میشه راه انداخت. خب تا قبل از این مردم از خیلی وسایل دیگه استفاده میکنن که خیلی سختشون بود. خب حالا ما میشه فکر میکنیم آیا ما این چاقو رو به جامعه معرفی بکنیم یا نکنیم؟ خب هر کسی یه فکری میکنه. مثلا ممکنه خانم وقار فرد بگه که خب ممکنه خیلی از بچه ها دستشون رو با چاقو ببارن. ممکنه خانم شایسته فرد بگه که خب ممکنه یکی با این چاقو بزنی تو شکم یکی دیگه. ممکنه خانم جمالی، خانم حسینی، خانم وجدانی، خیلی از عزیزان دیگه که حالا هستن بگن که خب این چاقو ممکن خیلی ضرر داشته باشه، برای چی ما یه چیزو به جامعه معرفی کنیم که ضرر داشته باشه؟ خب یه بقولا مثلا آقای خانم جمالی، اصلا فرهنگ استفاده از چاقو هنوز تو جامعه ایجاد نشده، برای چی ما چاقو رو معرفی بکنیم؟ خب یکی دیگه میاد میگه که خب بله ممکنه مثلا چند نفر از چاقو درست استفاده نکنن چون به قولن فرهنگش جا نیفتاده، اما اگه مثلا ما فرهنگش رو جا بندازیم، یا نه اگه ما چاقو رو معرفی بکنیم، جامعه به چاقو نیاز داره، جامعه به چاقو نیاز داره، من بیام این چاقو رو معرفی بکنم به جامعه، بله ممکنه دست کودکی بریده بشه، ممکنه یکی به یکی دیگه حتی مثلا یکی کشته بشه، چون بد داریم نگاه، نه که این چاقو ضرورتاً باعث میشه که یکی دیگه آسیب ببینه، چون بد دارن استفاده میکنن از چاقو، بد دارن استفاده میکنن، ممکنه یکی آسیب ببینه. اما بیاین صلاح جامعه رو ببینیم، جامعه خیلی با این چاقو رشد میکنه، خیلی چیزا حل میشه، خیلی مشکلات حل میشه. حالا مثلا خیلی مثالای دیگه، مثلا گوشی موبایل، ما به جامعه معرفی کنیم نه، ما اختراع کردیم، ما اینو به جامعه معرفی بکنیم، خب نه ممکنه خیلی اعتیاد به گوشی پیدا بکنم، ممکن خیلی چشم ها آسیب ببینه. خب بله اصلا این رو داره، اما جامعه به این نیاز داره یا نه؟ الان بدون موبایل میشه زندگی کرد یا نه؟ چقدر آسیب ها اصلا به خاطر همین عدم موبایلی که ایجاد شده، اینو قبول دارید یا نه؟ آیا من بیام نگاه فردی داشته باشم به این قضیه، یک فرد چند فرد رو ببینم، نه نگاه صلاح کل جامعه رو در نظر بگیرم، ما نگاهمون رو این گونه ای کنیم، یعنی نمیخوام الان بگم این تعداد زوجات آره یا نه، من گفتم من نظر علامه رو بیان میکنم، شاید اصلا نظر خودم چیز دیگه ای باشه مثلا، اما همین نظر علامه هم باید وقتی میخوایم بررسیش بکنیم، واکاویش بکنیم، باید به دید جامعه بهش نگاه بکنیم نه فرد. این خیلی مهمه، یعنی اون منفعتگرای خودخواهیه من کردنه باید میخواد کم 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 بشه، تقلیل پیدا بکنه، و ما باید به نفع جامعه حکم صادر بکنیم، باید به نفع جامعه مورد بررسی بکنیم. اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم. خانم جمالی چرا مخالفی؟ خیلی خوبه که مخالفین، آفرین. چرا مخالفین؟ اتفاقا ما اومدیم که همین بحث ها رو داشته باشیم، که یک عده مخالف باشن، یک عده موافق باشن. شما دلیلتون رو بگین، اگه هم میخواین صحبت بکنین، مشکلی نداره که. من میتونم میکروفونتون روشن کنم شما صحبت کنید. الان فکر کنم میکروفونتون روشن خواهد شد. سلام، سلامت باشید، زنده باشید، خوشحالم صداتون رو میشنویم، سالم باشید. سلام بزرگوارین شما.
به خاطر اشتباه یه گروهی
بله
اتفاق تو جامعه افتاده و ما به خاطر اون تعداد اندک باید صلاح جامعه رو در نظر بگیریم، نه مثلا منافع چند نفر.
بله
درسته؟
بله.
خب من مشکل دارم اون چند نفری که خودشون مورد دارن باید تاوان همونو پس بدن، نه جامعه. چرا یه چیز عرفی بشه که مثلا منی که من جایی خودم ایستاده، من مسئله رو نداشته باشم که ولی دیگه هم همسرم دارن دیگه، که این تعدده صورت بگیره، در صورتی که یه گروهی به قول شما اشتباهی داشتن که این اتفاق افتاده و ما به نفع جامعه باید کتابیان ها بپذیریم. من میگم این اشتباه اون تعدادی که این کار رو مثلا اشتباه کردن باید تاوانش رو خودشون دهده بگیرن، نه ما آمان این نباید کلیاتی در نظر گرفته بشه.
درسته درسته، خواهش میکنم. خب یک کسی دیگه میخواد صحبت بکنه؟ بفرمایید خانم وجدانی. خانم وجدانی عزیز میکروفونتون روشن. یا خانم وقافر میخواد صحبت کنن؟ بله بفرمایید خانم وقافر. خانم وقافر ما صداتون رو نداریم اگه دارید صحبت میکنید. اما الان من اجازه دادم به شما که صحبت کنم. من صحبت خانم جمالی رو یه بار دیگه بیان کنم ببینم من درست متوجه شدم. خانم جمالی عزیز، شما فرمایید که یه عده اومدن اشتباه کردن. ببینید حالا ما همه اینا رو می‌خوام بررسی بکنیم، ما الان فقط میگم یه کلیتی از موضوع رو گفتیم. یه عده اومدن اشتباه کردن، از این موبایلی که به جامعه عرضه شده سوء استفاده کردن، اشتباه کردن. خب تاوانشون رو خودشون باید پس بدن، درسته؟ ما همین رو میگیم.
صدا باز بود نه؟
الان بازه.
سلام عرض.
سلام عرض.
این به نظر من به خاطر اینکه فرهنگ جا نیفتده و اکثر تعدد زوجان به خاطر اون هدف جامعه نیست، هدف اون چیزی که اسلام برای هدفی که اسلام داره انجام نمیشه. یعنی اکثر نمیخوام اهانت به هیچ فردی بکنم، ولی ما چیزی که تو جامعه میبینیم اکثر تعدد زوجا به خاطر هوا و هوس اون جنس مذکر هست. خب وقتی به خاطر این باشه، خب یک زنی نمیتونه دوبیو نمیتونه قبول کنه. این نظر شخصی منه.
درسته. درسته. خب این همون این میشه یک نمونه از چیزی که ما گفتیم، یعنی که استفاده درست نشده از این موضوع. خانم جمالی شما صحبت دیگه ای دارین؟ من صحبتتون رو درست متوجه شدم. ببینید من این قسمت از صحبتتون رو اینجوری متوجه شدم که شما با ما موافقید، یعنی اگه اشتباهی صورت گرفته تاوان این اشتباه رو خودمون افرادی باید پس بدن که اشتباه کردن، درسته؟
بله کاملا درسته. من هم مثلا با شما هم نظر هستیم با آدون. فقط اینکه مثلا تبدیل برمشه خانم که الان صحبت کردن، من تو جامعه میبینیم تا یه خانم مطلقه بشه همون داخل دادگاهی حالا یا قاضی یا
وکیل
بله همون لحظه پیشنهادات رو
بله متاسف
شما به خاطر مثلا
صلاح
جامعه هست.
درسته. آها ببینید خانم، آره ببینید خانم جمالی عزیز یا سایر دوستان، ببینید بله بفرمایید. ببینید دوستان، قبل از اینکه کلاس رو به پایان برسونیم من این نکته رو دوباره متذکر بشم. این تک تک این چیزهایی که من مقدمه یک کلاس صحبت کردم واقعا باید سعی بکنیم تو خودمون پیادش بکنیم، وگرنه دائما باز شبهه برامون پیش میاد و قضیه برامون حل نمیشه. ببینید مثلا انا همین مثالی که خانم جمالی زدن شاید تو ذهن شما عزیزان هم باشه. ما نمیخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چه سوء استفاده هایی، همون مثالی که خانم رقافر زدن، چه سوء استفاده هایی از این مسئله میشه. ما نمیخوایم کجیها و کاستی ها رو بگیم. ما نمیخوایم بگیم این چاقویی که جامعه داده میشه، این طفل میره دستش رو میبره، این میره تو شکم فلان. ما میخوام چاقو رو بررسی کنیم. من میخوام بدونم این چاقو چیه، چه ویژگی هایی داره، آیا به صلاح جامعه هست یا نه. خود این چاقو، این چاقو چیه؟ یه قسمت تیز داره، یک دسته ای داره که ما میتونیم این رو با دستمون بگیریم. این چاقوه. آیا ما چاقو رو میشناسیم؟ آیا ما تعدد زوجات رو میشناسیم؟ چرا چاقو ایجاد شده؟ چرا تعدد زوجات گفته شده؟ چرا به ما گفتن؟ این چیزی که کاری که مثلا خانم ها مخالف این هستند، احساساتشون زیر پا میره، آیا اصلا بی توجه کرده؟ نکرده؟ آیا براش مهم بوده؟ آیا اصلا این چیزی که در زن وجود داره که دوست نداره یکی دیگه در کنار همسرش بوده، آیا غیرت زنه؟ آیا حسادته؟ آیا فطرتشه؟ آیا طبیعتشه؟ قری چیه؟ آیا اصلا بی‌توجه کرده؟ من میخوام چاقو رو به شما معرفی کنم. تحلیل علامه جوادی آملی، بررسی علامه جوادی آملی، حکم که تو کتابشون در موردش بحث کردن، طبق آیات و روایات علامه اینجوری نظر میدن. من میخوام چاقو رو به شما معرفی کنم. حالا شما بگید دیدی چاقو تو دستتون، بررسیش بکنید. حالا یا میپذیریدش یا نمیپذیریدش. اما فعلا ذهنمون نره به سمت این که داره از قضیه سوء استفاده میشه. تو جامعه با بچه افتاده، فرهنگش نیست. ما همه اینا رو قبول داریم. اما فعلا نمیخوام در مورد اون صحبت بکنیم. میخوام چاقو رو بگیریم دستمون یه واکاویش بکنیم ببینیم اصلا چه جوریه. این کار به نظرتون کار خوبیه یا کار بدیه؟ بعدها میتونیم به بپردازیم خب بله آسیب هایی داره این چاقو، ممکنه خیلی که کارهای اشتباه هم ازش مثلا بهره ببرم، به سمت جهات منفی بره، به سمت جهات مثبت بره. خب این به نظرتون یه جوری منطقی تر نیست که ما فعلا بیایم اینو از لحاظ تئوری بررسیش بکنیم ببینیم اصلا چیه؟ چون بعضی موقع ها ما چون اینو نمیشناسیم که چیه ذهنمون میره، مثل مثلا فرشته ها که اون وقتی که خداوند انسان خلق کرد بعد خدای چی خلق کردی که مثلا میره همش خونریزی میکنه و همش جنایت میکنه و چی فخر خدا که چون نمیدونی اینجوری نگو، تو نمیدونی، تو کامل نمیشناسیش، چون نمیشناسی ذهنت همه داره میره سمت منفی ها. خب شاید واقعا در مورد تجزیه هم اینجوری باشه، شاید واقعا نمیشناسیم، شاید هم میشناسیم. حالا بررسی بکنیم، به یه چاقو بگیریم دستمون، یکی چاقو از جلسه دیگه ببین واقعا میشناسیم چاقو رو یا نمیشناسیم، کجای کارمون اشتباهه. خب آیا به نظرتون این کار خوبه؟ این نظری دارید؟ اگه موافقید مخالفید؟ من چیزی که به نظرم رسید اینه که این به قول خانم جمالی آگاهی لازمه. خب خیلی هم عالی، خیلی خوشحال شدم از اینکه حضور پیدا کردید. انشالله که واقعا خداوند توفیق بده به آگاهی های خیلی بالاتر از این هم برسیم. حالا اینکه اینجای خود داره، تقاضامون از خداوند اینه. انشالله که ساعت خوبی رو داشته باشید، هفته خوبی رو داشته باشید، موفق و معید باشید. التماس دعا، خدا نگهدارتون. سلام، تندرست باشید.